Bismillahirrahmanirrahim. درس بدایت الحکمه حاج آقای رضا نسب 11 بهمن 1402 جلسه 88.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحدن عن ابی جعفرن و ابی عبدالله علیهم السلام. روایات از جران عقلگرا یونس میگه اونجای عن غیر واحدن داره چند نفر و نمیگه چند نفر کیا بودن. معمولا هم اینجوری نیست که نمیدونی کیا بودن، میخواد نگه کیا بودن، چون اگه بگه قبول نمی کنن، ولی اینجوری نگه از یونس قبول کنن. بقیه هم اینجوری هم ان ابی جعفرن و ابی عبدالله، نمیخوام بگن این چیزایی که میبینی ان رجل نینا، اینجوری نیست که خود اون طرف نمیدونه یا نمیخواد بگه. بله. قالا هر دوتا از اون باقر و اون صادق. قالا ان الله ارحم به خلقه من ان یجبره خلقه علی الذنوب ثم يعذبهم علیها. میگه خدا رحمانتر، رحمش بیش از این حرفاست که بخواد مجبور کنه بندگانش رو بر گناهان و بعدش هم عذابشون کنه بر این گناه. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. دوباره خداوند عزیزتر از اینه که بخواد یه چیزی رو بخواد و نشه. قال فسئل علیهم السلام هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه. هر دوتا رو دارید میگید یه جورایی یا هر دوتا رو دارید میزنید، بین این دوتاست. قال نعم اوسع مما بین السماء والارض. بین جبر منزله ثالثه و بین دوتا از وسیع‌تر از خود بین آسمان و زمین فاصله است. این همین ادبیات پرتکرار از این روایت قبلی دوتا رو بس خونید تو همین هوا بود، روایت بعدی هم تو همین آب هواست که کاملا داره جبر رو و تفویض رو هر دوتا رو رد میکنه و اون نظریه مشهور شیعه رو داره تثبیت میکنه تو فضای روایت.
نظریه مشهور شیعه است ولی خیلی
کسی نمیدونن چی سخت دیگه
فهمیدن که ما الان میدونیم که نجبر و نتفویض حالا چیه رو نمیدونیم
دیگه. بالاخره یکی از کسایی که الان درس خارج داره یه جا رفتیم، من جوونه منبر رفته بود خونه یکی از استان بود، میگفت که مثلا جای حساس اراده داریم، مثلا جای خیلی آره مثلا همجا میشه دیگه، مثلا هم رو ما خوندم جایی که میرسیم فارسی مینویسه توی کفایه نهیدی؟
فارسی
نوشه میگه به اینجا رسیدیم و قلم بشکست، مثلا قلم بشکست تو چیز سرچ بزنید توی نرمزار جامعه فقه. آه توی کفایه است، توی کفایه سخته، باز سختیه خلاص.
جالبه که الان فضا اینجوریه، اینجا روایت میگه بعد یه سوال پشترش سوال پرسیدن، یعنی هر چند تا روایت داریم هم اینجوریه، یعنی امام گفته یه چیزی بعد اینا سوال.
از این روایت طولانیه من نمیرسم بخونم، خیلی وقت برگشتش زیاده، یعنی
همون موقع هم
نمیفهمید چیه
داری سوال میپرسیدن.
واقعش اینه که واقعش اینه که خب شما باید یه اراده درست کنید.
اراده
خدا یه
انسان
برای یه اراده باشه.
تو به نظر توی عرفان
همیشه نه به صدرا حل کرده دیگه، همین وجود فی غیره حل کرده، همین وجود فی غیره از چی میخونیم خیلی چیز رو حل میکنه. مشکل اینه که ما توی عالم ماده این باید تدریجی بره تا آخرش هرچی. خب انشاءالله که خدا توفیق فهم معارف الهی رو نصیبمون کنه، انشاءالله توفیق بهره‌مندی از این ماه رجب رو نصیب هممون بگردونه و همچنین ماه‌های شعبان و رمضان که در پیش هست. انشاءالله که دشمنان ما خار و منکوب کنه، مخصوصا اسرائیل و مردم مظلوم غزه رو خدا یاری و نصرت عنایت بفرماید. صلوات بفرست. اوضاع هم عجیبه اصلا، به لحاظ چیز اصلا به لحاظ قحطی و امکانات اصلا آدم هر چی میبینه هی بیشتر متأثر میشه. دقیقا هم راهنمایی درستی اتفاق نمیفته که چه کار میشه کرد. حالا بعضا بعضی اساتید مثلا جناب استاد فلا میفرمودن مثلا حداقل خودتون بیتفاوت نشید با دعا و با صدقه، با حداقل چیزایی که میتونید یا با هر چیز دیگه ای که میشه نظر آدم براش بیتفاوت بشه. انشاءالله خداوند ریشه این ظالمان رو بکنه به حق محمد آل محمد. خب ما وارد فصل چهارم میخوایم بشیم. فصل چهارم میخواد هیولا رو ثابت کنه و صورت جسمی رو. این همه هیولا ترسوندنمون، اینجا میخوایم ثابتش کنیم که هست. فصل چهار اثبات ماده اولا و صورت جسمی. ببینید این سؤال تبدیل و تبدل این از آغاز تأملات فلسفی بشر باش درگیر بوده. این که بالاخره شما میبینید کلی چیزا تغییر میکنن، یه چیزی تبدیل میشه به یه چیز دیگه، بخار میشه، یخ میشه، آب میشه، آتیش میگیره، میسوزه. این تغییر تبدلات که نشان دهنده یک خود همین این اون سوال، این که اون ماده واحد مشترک بین این همه تغییر چیست؟ چون همین که داره تبدیل و تغییر داره صورت میگیره، شوندنده اینه که باید یه چیزی باشه که واحد باشه که این داره به تبدیل میشن به هم دیگه. اصلا خود امکان تغییر یه چیزی به یه چیز دیگر و یه چیزیه که تغییر میشه. باز دوره این تبدیل و تبدلات مورد تأملات فلسفی بوده، مثلا حداقل از یونان باستان که ما بحثای فلسفی و اینها الان در دسترسمون هست و بیشتر تو این سیاق‌های فلسفی که ما خوندیم دسترسی‌هایی بوده بهش. اینجا نظریات مختلفی اومده. مثلا فرض کنید معروفه که تالس میگفته که آب مثلا ماده مشترک، یا مثلا فرض کنید که بود آقای آناکسیمنس مثلا اسمشون هم سخته، خب میگفت که نه این آب نیست، هواست. یا هراکلیتوس میگفت آتشه. نه این که اون چیه، اون که میگفت آبه که قطعا نمیگفت آتشه دیگه. ها نه بوده ظاهرا. ولی این کافی نیست، یعنی حتی همین این برای توجیه این تغییرات کافی نیست، چون باشه یه ماده مشترکی داشته باشن، این همه تبدیل و تبدل و تغییر چجوری داره اتفاق میفته؟ چه مبرری وجود داره برای این تغییر تبدلات؟ بعضی اومدن گفتن که کلن حرکت وهمیه. ما کلن یک وجود ثابت داریم. بعضی گفتن که ثبات نداریم مثلا. این نظریاتی که داره مثلا الان همین نظریه چیز رو مثلا این همین آقای پارمیندس معروفه، این ایشون گفته مثلا این نظریه ثبات نداریم برای این بازغلوس بود، برای کی بود؟ این بازغلوس، این برای هراکلیتوسه مثلا. مثلا بعضی ها گفتن که ما چهار ماده ای که با دو عنصر عشق و نفرت با هم ترکیب میشن. خب مثلا این نظریاتی که از مثلا یونان باستان اومده، مثلا اینو هم این برای این باز قلصه. یا امپدوکلوس هم بهش میگن، این عربیشه، فارسی ترجمه کردن گفتن امپدوکلوس، چی میگن؟ نه اسمشون عجب غریب بوده، مثل اسمای ما که برای اون عجب غریب. یا مثلا فرض کنید یه نظریه چهارمی که همینجا بوده بحث اتم بوده، این دیگه برای که برای ترکیب اتم ها، این برای مثلا زیمقراتیس یا این عربی ترجمه کردم، فارسی میگن دموکریتوس، بعد توسش هم بعضی موقع نمیگن دموکریت میگن. ببینید این از این تأملات ما رسیده که این تغییر و تبدلات اون ماده واحد شکل دهنده همه این تغییر و تبدلات چیه. خب اینجا اون چیزی که ما از ارسطو داریم و بعدن فلسفه مشاع رو این ارسطاتالیس، آره ارسطاتالیس داریم، اون تو روایات خوندیم تو اسم روایاتی که ارسطاتالیس هم گفته جا کنم تاتالیسه، هر دوتاش اومده، حالا ارسطو ما بهش میگیم بیشتر میشناسیمش، اسم فارسی هم گذاشتن داشت میگیم ارسطو. ارسطو این بحث رو که ما یک این که ما یک ماده مشترکی داریم که هیچ کدام از عناصر اربعه نیست، چون این عناصر اربعه باید قبل از اینها باشه، باید قبل از این عناصر اربعه باشه که عناصر اربعه از اون تشکیل شده باشن. خب همین دارن میگردن دنبال اون که اول چی بوده. ها اول ما بوده تو ارسطو مثلا این بحث عناصر اربعه جزء فیزیک ارسطو هن دیگه، از اونجا اومده. میگه هیچ کدوم از اینا نمیتونه اون ماده مشترکه باشه، چون مثلا شما میبینید دیگه اینا آب یه ماده دیگه است، آب ماده مشترک آتش نیست که دیگه،
اون ماده مشترک جسم
میشه. بله میرن مرحله قبل که برسوننش به این که این امر مشترک میان این عناصر اربعه، این رو میگن که این یک حقیقت مرکبه. چون ما میریم میبینیم که این امر مشترک که تو فصل قبلی خوندیم جسم در مورد شیزه خون، بعد فصل بعدی هم یه چیزایی میخونیم، میگه یک حقیقت مرکبه که مرکب از میگه ما میریم سراغ اون چیزی که ماده این اجسام هست، میبینیم که یه حیث یعنی یک اثر فعلی داره با یه اثر انفعالی، دو تا اثر ازش میبینیم. این نشان دهنده یه دوئیتیه توی ذات اون شی. وقتی شما دو تا اثر میبینی یعنی این که یک دوئیتی هست، یک چیز مرکبی اینجا مواجه هستید. خب اون ماده اینی که اثر فعلی داره این باعث پذیرش میشه، باعث ایجاد و فعلیت میشه. رضا ارسطو میگفت که غیر از اون ماده اولیه این ماده نخستین که قابلیت پذیرش همه صورت تبدیل شدن به همه اجسام رو داره. ها؟ نه این امر مشترکه که جسمه،
این
جسمه، جسم مرکبه. چون ما میریم سراغ جسم، آره همین داره میره عقب دیگه. این امر میان عناصر بوده، این میره میگه که این یه حقیقت مشترکه، حقیقت مرکبه. این حقیقت مرکب یک اثر یعنی یک خاصیت فقدانی ازش داری میبینیم، یک خاصیت دارایی داریم میبینیم و فعلیت داریم میبینیم. دو تا اثر میبینیم جان الان عرض میکنم. میگم که ببینید ما میبینیم که هر جسمی، هر چیزی که قابلیت امتداد در جهات ثلاثه داره توی فصل قبل خوندیم، این جسم اولاً به لحاظ در واقع امتداد جرمی، این فعلیتش اینجاشه، میگه امتداد جرمی، یعنی یه دونه هم یه قیدم میاره اولا و به ذات امتداد جرمی عرب شد دیگه، اولا و به ذات امتداد جرمی به صورت بالفعل دارد. امتداد داره، این اصلا قابلیه هم امتداد در جهات سگانه بالفعل داره. خب یه اثر دیگه هم داره، اینه که همین پذیرشه و قوه است. چرا اینو میبینیم؟ چون میبینیم که این قابلیت پذیرش صورتهای دیگه و تبدیل به چیزهای دیگه هم داره. خب لذا میگه که ببینید ما این اولا به ذات، و برای این میگه که ما هیولا رو هم بعد از این که اون ماده اولی ماده نخستیم، بعد این که صورت میاد روش، خب که به این میگن صورت جسمیه، میگه که بعد اینکه صورت جسمی میاد روش، اونم چیز داره، امتداد جرمی پیدا میکنه، ولی امتداد جرمی مال خودش نیست، به واسطه صورت داره امتداد جرمی پیدا میکنه. یعنی اول هم به ذات برای اینه که خود این صورت جسمی است که امتداد مال اونه. خب میگه که ما این فقدان غیر از داراییه، باید دو تا بعد جوهری توی این قائل بشیم. یعنی ایده‌ای که میرسن ایده اینه که دو جوهره، یه جوهره پذیرشی و یه جوهره فعلی، یه جوهره بالقوهی فعلی، یه جوهره فقدانی، یه جوهره دارایی. اصلا این فقدان لازمه برای این که بتونه بعد نداشته باشه تا بتونه پذیرش براش معنا داشته باشه.
با هم ممکن
نیست. یعنی چی؟
با هم در یک جوهر باشه.
در یه جوهرن، در جوهر جسم هر دو تا هستن، ولی دو تا جوهرن. اینجا این که شما میگید مقابل این ایده حکمت اشراق هست که میگه جسم بسیطه. چرا میگن؟ ولی اینا میگن که آبا ببین ما این دوتا اثر شما چوری میخواه ازم تفکیک کنی، ناچاری بپذیری که حیثیت فقدان و حیثیت دارایی توی این شی داریم و توی این دوتا حیثیت، این حیثیت فقدانه که پذیرش رو اصلا ناداری انگیزه است برای این که الان یه ناداری احساس میکنیم دنبال کسبش هستیم و خیلی از این ناداری ها رو میگن که خدا عمدن نمیده تا این تلاش ادامه داشته و این تلاش برای کسب.
پذیرش رو که خلقه خیلی اونه که سر امکانی رو داره، ولی اون دومیش که رکابت میکنیم امتداد جرمی بزرگ بلفه بعد از اینه که اون پذیرش محض
به ما با جسم مواجهیم، جسم رو میبینیم که به صورت بل... نه اصلا اون که چیز نداره، اون پذیرش خیلی نیاز به اثبات داره و بعدش هم نمیبینیمش، یعنی ما محسوس نیست برامون اصلا. درسته جسم محسوس نیست، با اثبات جسم میتونه انیله می ثابت کردیم جسم رو. میگه اون امتداد، اون قسم امتداد جرمی بالفعل داشتن که تو جسم هست، این فعلیه اصلا، جسم که بالقوه نیست، جسم بالفعل یه چیزی الان یه چیزی داره امتداد در جهات سگانه است. میبینیم که این قابلیت پذیر تبدیل به چیز جدید داره، میبینیم حسی بود قابلی هم توش هست. اگه این فقط همین بود دیگه تبدیل نمیتونست بشه به چیز دیگه. لذا میگن شما عقلا هیولا رو باید بپذیرید، ولو این که هیچ وقت نمیتونید اون رو ببینید، هیچ وقت نمیتونید اون رو مستقلن در واقع. بو علی میگه که هیولا مثل یه زن زشتیه که که صورتش رو با لباس میپوشونه که دیده نشه، بعد در چی میفهمی مثلا لباس رو بزنید کنار سری با آستین میپوشونه، یعنی نمیخواد دیده، نمیتونی ببینیش. ها؟ لذا لذا این استدلالی که اینجا علامه آورده همین تفاوت حیث بالفعل با حیث بالقوه و این که این حیث بالفعل حیث در واقع فعلی اون جهت برخورداریه، حیث بالقوه جلس فقدانیه. جمله میخواستم نظرفتم تو خیزه چیزی هستم، آقای قاضی میگن که میگفت من 40 سال منتظر مقام توحید بودم و بعد 40 سال رسیدم، بعدش هم زیاد عمر نکردم. خب این فقدان نداشتن دائما تکاپو برای کسب و دارایی رو ایجاد میکنه. این حیث فقدان هست، دوباره جسم هم که میشه دوباره حیث فقدانی داره و دائما داره. لذا اون جوهره، این جوهره، جوهره این ور چیه؟ داراییه. جوهر اون بالفعل رو میگن صورت جسمیه، این رو هم میگن ماده اولا یا هیولای نخستین. و اینجا اینا میگن که این ماده نخستین همین جسمه، لذا ماده، صورت و جسم این سه تا رو میگم ما سه تا جوهر نداریم، یه جوهر داریم به اسم در واقع جوهر جسمانی. اون میگه پذیرش برای همون جسم است دیگه، جسمه، میره سر جسم میمونه. اینجا میگه من میرم رو جسم میبینم جسم نه دو بسیط نیست، مرکبه. حالا باید ببینیم نه قائل نیست دیگه، قائل باشه که نمیگه، میگه که اون ماده نخستین که پذیرش همه پذیرش ها برای اونه همین جسم است. نه فعلیت کامل نیست دیگه، اون میگه ماده نخستین اونه. ببین بخوایم چیز کنیم، بخوایم کم کمکش کنیم، میگه که مگه این اینا به یه وجود موجود نیستن؟ میگیم به یه وجود موجوده. میگه که چرا تنها الگوی ذهنی تو اینه که هر جا دو تا اثر بود مرکب میشه؟ خب مثلا ممکنه که یکی حیث اون باشه. نه الان اینجا ما میگه ما یک صورت جسمیه داریم، یعنی در واقع این که داریم یه فصل داریم که حقیقت اون تمام حقیقتش رو تشکیل داده. اون فصل جسمی، صورت جسمیه، اینه که این حقیقت این شیه و این یک حیث پذیرش داره. این همون دعوا بود که تو بحث وجود عرض داشتیم، چون رابطه صورت و ماده یادتونه اونجا هم رابطه یعنی لغیره بود، این نفسه لغیره بود. آیا اونجا هم شما دارید یه وجود میپذیرید حیث داره یا دو تا وجود اصیل میپذیرید؟ این دو تا وجود اصیله دیگه، دو تا جوهر، دو تا وجود اصیل. اون که اصلا اینه که اصلا دو تا عرض هم دو تا وجود اصیل میگیره. آیا اون وحدیاتتون تو مرحله پنج خوندیم، وحدت اتحادی ماده و صورت، یادتونه گفتیم به یه وجود میشه؟ صدرا یادتونه هم به صدرا گفتیم این به اعتبار این که توی حرکت جوهری اومده شده این و به اعتبار این که این ماده با صورت‌های مختلف دیگه‌ای هم بیرون هست داریم اینجوری میگیم، وگرنه این نطق مثلا فصل نطقی تمام حقیقت این شی رو داره، به یه وجود موجوده و تمام حقیقتش هم فصل اخیرشه. خب حالا این که اینجا که نمیگه شیخ اشراق اینقدر وجودی نگاه نمی‌کنه، ولی بعد ببینیم. ببین من خواستم اینو بیارم نزدیک کنم به فضای شبه صدرایی که ممکنه صدرایی چنین چیزی بگه. بعد ببین چون ما الان اینجا کلا مشایخ داریم میخونیم، آیا تو فضای صدرا میتونه به این فضای شیخ اشراق نزدیک بشه؟ الان مشهور اینه که نه، او صدرا که داره همین حرف امتداد همین حرفو میزنه. آیا یا لااقل اگه همین حرفو میزنه در مورد هیولا هم همین حرفو میزنه، یعنی در اون نحوه وجود هیولا هم یه نه وجود جوهری براش قائله یا یه نه وجود حیثی براش قائله؟ این باشه برای نهایه دیگه. خب ولی این فضای مشایی که الان همین تثبیته و شما تو بدینه همین رو میبینید و ما با سه تا جوهر مواجه هستیم: ماده، صورت، جسم. که جسم هم خودش یه جوهره مرکب از ماده و صورت ها. این تموم. آه یه چیز من بگم بعدش در خدمت آقای طاهری باشی. این یه تتمه اینجا میگن میگن که ما یه ماده اولا گفتیم داریم، ماده ثانیه هم داریم. ماده ثانیه یعنی اون هیولا به علاوه صورت جسمیه که میشه جسم، این جسم میشه ماده ثانیه. این میشه توی فصل بعدی میخونیم که ماده ثانیه حالا یه سری صورت نوعیه هایی میاد روش و میشه انواع. این در واقع میشه ماده ثالثه. این ماده ثانیه همون ما لیس به اوله منظورشه.
دوباره
میشه ماده ثانیه. درسته؟ و یعنی این ماده ثانیه منظورشون یعنی این که جسم، دوباره این میشه صورت مایع میپذیره، میشه آب، دوباره یه صورت جدید میپذیره. فقط گفتیم همینجوری نمیره جلو دیگه، از اونجا و بعد دیگه مزاج داریم، امتزاج این عناصر رو داریم و میاد همینجوری. شما ماده ثانیه را، خامس را به اینا دارید که هی ماده میاد تا میشه یه صورت جدید میپذیره. اینم به عنوان تتمه این بحث میگم، تموم میشه. متن رو بخونیم. بگو برمید.
پذیرش
میگم
پذیرش
میگم
چی؟ چیزی رو پذیرفته.
یعنی چی؟
مثلا آب بخار میشه.
بله.
چیزی رو پذیرفته.
آره دیگه، این ماده آب خب یک صورت هوایی پذیرفته.
من یه لباس می پوشم، مثلا یه چی بوده بعد یه چی دیگه هم بوده بعد اون اینو پوشیده، این که نبوده.
اگر بخوایم اونجایی که تبدیل و تبدل جوهری داره اتفاق می افته، خب یعنی شما می بینید که این دیگه مثلا جسم، اگه شما میگید جسم داریم، جسم خالص، این جسم که آب میشه، هوا میشه، خاک میشه، آتش میشه، این یه تبدیل و تبدل عرضی اتفاق نیفتاده، مثل پوشیدن لباس نیست، جوهرش تغییر کرده، یعنی دیگه اون صورت جسمیه نداره، الان صورت مائیه داره، یعنی یه آثار جدید ذاتی داره بروز میکنه. خب لذا بله، شما یه صورت جدید دارید.
یه صورت و ماده هم پخت همن.
صورت و ماده به یه وجود موجودن. خب یکی تأمین کننده فعلیت، یکی اون استعداده. الان که شده مثلا این مزاج خاص شده این سنگ خاص، یا مثلا شده این فلز خاص، این فلز همون سنگ نیست، یه صورت جدیده. اون سنگه که بود آوردی، الان اومد اینجا آهن داری ازش، ذوبش کردی شده آهن، این آهن همون سنگه نیست، تبدیل جوهری اتفاق افتاده.
آب و خاک رو هم خاطر کنیم چه گیر، مثلا آب نرمی رو تنگ میکنه، خاک مثلا مقاومت این گیر مثلا تنگ.
توی چیز توضیح دادیم که جایی که مثلا میگیم که ترکیب مثل اینه که مثلا یه سری این ماژیکا رو می‌ریزیم تو این، با این که چیز جدید حاصل نشده. فرض کنید نه، اینا رو میاریم، نمک و لیمو و فلفل و مثلا اینا می‌ریزیم، هم می‌زنی می‌چشیم، اونم باز چیز جدید حاصل نشده. خب ولو این که ما مثلا از ترکیب نه مزه جدیدی می‌زنیم ذائقمون احساس کنه، اگه مثلا خیلی قوی باشه قشنگ رگه ترشی و تلخی و تندی و اینا رو کاملا تفکیک میکنه. نه، یه موقع ببینیم که نه، مثلا ما اینجا یه دونه گندم انداختیم تو این خاک، بهش آب دادیم، یه دونه جوانه گندم اومده بالا، دیگه اصلا آثار، اون آثار جرمی داشت، مادی جسمی داشت، یعنی اصلا نمو آثار جدید است، این چیز جدید اومده. معلومه که یه تبدل جوهری اتفاق افتاده. این تبدل جوهری یعنی این که یه صورت جدیدی پذیرفته اون قبلیه. صورت جدید یافته، دیروز دقتشو گفتم دیگه، مثلا این توی اون حرکت جوهریش میاد، این مزاج آماده میشه برای اینکه یک صورت جدیدی بیابد. البته خب اون که واقع با صور داریم و صور میده داریم، یعنی صور رو همین جوری نمیابد، ولی این معلومه چیزی جدیده. اصلا ما توی بحثمون اونجاست که یه پدیده جدید حاصل شده، یعنی ترکیب حقیقی اتفاق افتاده، نه ترکیب این ماژیکا یا اون نمک و فلفل و لیمو آقاتی هم دیگه. یه چیز جدید اتفاق افتاده. شما مثلا یه زنبور میاد اینجا یه دونه شهد گل میخوره، میره اونجا عسل داره میده، عسل دیگه اون شهد گله نیست واقعا. میگه اون شهد گل رو مثلا بزاق دهنشو نه، مثلا یه چیز جدیدیه، ترکیب جدیدیه. خب متن رو بخونیم. ان الجسم من حيث هو جسم امر بالفعل. یه جسم از اون جهت که جسم است یه امر بالفعلیه. از اون جهت که جسم است یعنی چی؟ و نعنی بهی ما یحدث فیه فیه الامتداد الجرمی و اولا و بالذات. میگه و منظورمون از جسم من حيث هو جسم، جسم از اون جهت که جسمه، منظورمون چیه؟ یعنی اون چیزی که ایجاد میشه در اون امتداد جرمی اولا و بذات. این اولا و بذات گفتیم برای خارج کردن چیه؟ برای خارج کردن نه، اون خودش صورت جسمی است. چرا گفته اولا و بذات؟ این برای خارج کردن هیولاست، چون هیولا هم امتداد داریم توش، ولی امتداد مال خودش نیست، بعد از پذیرش صورت جسمیه و به عرض اون امتداد میپذیریم. دیگه هیولایی در دل این جسم دیگه میگیم دیگه. به تبع اینی اصلا قید اولا به ذات برای این آورده که این مال اینه، این امتداد جرمی مال این صورت جسمی هست. و من حیث و مایم که نو انیل حقا بهی شیئون من از صور نوعیه و لواحقه ها امرون بالقوه. از جهت این که امتداد جرمی داره امر بالفعلیه، میبینیم ابعاد سگانه قابل تقسیمه. از جهت این که میتونه امکان این رو داره که ملحق بشه به این در واقع همین جسمه که ماده و صورت داره، از جهت این که میتونه بهش ملحق بشه صور نوعیه و لواحق اونها، ولی باقی این صور نوحیه امر بالقوه است. و حیثیت الفعل غیر و حیثیت القوه، حیثیت فعل غیر از حیثیت قوه است. استدلالشون رو همین دوتا حیثیته، لأن الفعل متقوم بالوجدان و القوه متقومتون بالفقدان. فعل قوامش به داراییه، قوه قوامش به ناداریه. ففیه جوهران هو قوت و صور الجسمانیه به حیث و انهو لیس له من الفعلیت الا فعلیت و انهو قوت محضه. میگه پس توی این جسم یه جوهری هست که این قوه صور جسمانی است، این قوهیه که میپذیره، اون صورت جسمیه رو میپذیره، به گونه ای که لیس له من الفعلیت، هیچ فعلیتی نداره این الا این که فعلیتش اینه که قوه محضه. میگم فعلیتی داره نداره جز این که هیچ فعلیتی نداره الا ان فعلیت و انه قوت محض و از آن نحو وجوده ها. نحو وجودش اینجوریه، نحو وجود بالقوه پذیرشی. قل جسمیت اللطیب به حل فعلیه، و جسمیتی که جنبه فعلیت و تحقق جسم رو تأمین میکنه. قل جسمیت اللطیب به حل فعلیت و صورتون مقومتون لها، صورت قوام بخش جسمیتی که جنبه فعلیت و تعقل جسم رو تعمیم میکنه و صورت قوام بخش اونه، صورت قوام بخش جسمه. درسته؟ صورت جسمی اینجوریه، درست؟ صورت مقومت لها. فتبین ان الجسم معلف من ماده و صورت جسمیه و المجموع المرکب منهما هو الجسم. پس معلوم شد که جسم تألیف شده، ترکیب شده از ماده و صورت جسمیه، مجموع مرکب اینو میشه جسم. تتمتون فهذه هی الماده الشائعه فی الموجودات الجسمانیه جمیعا و تسمى الماده الاولى والهیول الاولى. میگه اون ماده مشترک تو همه جسمانیات بهش میگه ماده اولا. ثم هی مع الصوره، ثم هي مع الصوره الجسميه ماده قابله للصوره النوعيه اللاحقه للصور صورت داره من اینجا تو مد صور دارین اینجا صورته للصور النوعيه اللاحقه صور هم باید باشه دیگه. این هیولای اولا با صورت جسمانی خودش میشه ماده برای صورت‌های نوعیه و تسمى الماده الثانيه. اما فصل پنجم، فصل پنجم دیگه اینو یه بار فصل پنجم رو یه جا خوندیم کلن، اگه گفتیم کجا بود یه جا گفتیم این قبل از این که برسیم داره توضیح میده. بازم مون پشت ها نه فصل چند بود؟ مرحله چند بود؟ مرحله سه بود. علاسه اونجایی که داشتیم می‌خواستیم وجود فی نفس لغیره بگیم، گفتیم که عرض یکی هم صور نوعی است. بعد گفتیم صور نوعی چیه؟ یه توضیح کوچیک دادیم. الان توی این همون چیزی که اونجا توضیح دادیم، بیشتر هم اون چیز نمیخواد اینجا بگه، همین قد میگه که صور نوعیه، اثبات صور نوعیه. میگه ببینید اثباتش اینجوری اومده بیم. میگه که ما جسم رو که بینیم حیثیت فقدان داریم، حیثیت فقدان غیر از حیثیت اثبات فعلا هم یاد آورده استدلالش رو هم حیثیت فقدان اون رد میکنه دیگه. وقتی شما میگی که حیثیت فقدان غیر از حیثیت داراییه، اون حرف شیخ اشراق که میگه این بسیطه، میگه بسیط که نیست، جسم رو که خودت نما کن اگه همین یعنی فایسیت فقدان دارد دیگه. ایشون میگه که ما به اجسام که نگاه میکنیم، اجسام نگاه میکنیم میبینیم که آثار مختلف دارن. این آثار مختلف ناشی از چیه؟ هیولا این نمیتواند، چون این مشترک بین همه است. کاندید بعدی که صورت جسمی است، این هم میگن نمیتونه، این مشترک بین همه اجسام. اون هیولا که اصلا قبل از جسمه، کاندید سوم اینه که میگن به اعراض باشه، یعنی اجسام همه یه چیز مشترک باشن، فقط به عوارضشون با هم فرق کنن. اصلا تو میگید اصلا اعراض باید منشأ جوهری داشته باشن دیگه، اصلا اعراض به جوهر برمیگردن، اصلا اعراض در واقع وجود لغیره برای جوهرند. لذا اگه شما برید روی یه چیز اختلاف عرضی پیدا کنید، باید یه اختلاف ذاتی ختم بشه، وگرنه نمیتونه چیز بشه. لذا اینی که رد میکنه میگه که فقط یه دونه شازده میمونه اینجا به نام صورت نوعیه، اینجوری اثباتش میکنه. میگه که این تفاوت اجسام رو ما ناشی از تفاوت این صور نوعیه داریم، که این اولش همون عناصر رو به شما میدن، یعنی صورت مائیه و ناریه و هوائیه و تینیه، اینا به شما عناصر رو میدن، بعدش هم دیگه اون با اون بحث دیروز که گفتیم با امتزاج اینها مزاجهای جدید ساخته میشه و میره جلو. لذا ما یک سری صور نوعیه داریم که آثار مختلف اجسام رو باید به اینها برگردونیم. آره دیگه، چرا هیولانی؟ چرا هیولا که هیولا ما داشتیم در مورد این که هیولا با صورت جسمیه ترکیب شدن به ترکیب حقیقی و به ما جسم دادن، اینو تو الان بحث کردیم. حالا میگیم جسم که یه جسم نیست، این همه جسم آثارش مختلفش از کجا میاد؟
ترکیب حقیقی یعنی واقعا آب و خاک بوده.
یعنی چی؟
آب و خاک ترکیب کردن گل شده. ترکیب این مدلیه.
نه دیگه، جسم هر چیزی که قابلیت امتداد در جهات سه‌گانه داره میشه جسم. خب ما جسم خالصه بدون هیچ کدوم از این صور نداریم الان تو طبیعت، درسته؟ ما هر جسمی الان داریم جسمیه که، یعنی حتی میریم یادتونه دیروز بس کردیم، میرسه به عناصر، اون عناصر هم میگه که اینا بسیطن و اونا صورت نوعیه دارن. احوالات ماده اولا رو آره غیر اینه.
شروع کنم ماده رو واقعا ماده فارسی خودمون، ماده چیزی نیست اصلا.
آقا ماده در مقابل نر یعنی فارسی
ماده یعنی کار استعداد چیزی نیست،
بی ملاحظ بی چیز نیست، بی مناسبت نیست، چون اونم پذیرشه کلا، حسیت انفعالش بالا
چیزی نداره فقط این پذیره.
ماده اولا اون حالت پذیرش عام بود که تو همه اشیا هست، چون میگیم اگه این نباشه این پذیرش ها ریشه در چی داره؟ این جسم، این که الان میپذیره این انحنا رو، آره اون یوسفش حواسمش بود، این انحنا رو میپذیره، این قابلیت از کجا اومده؟ میگیم این قابلیت از همین نمیدونم ترکیب رطوبت و یبوستش اومده. میگه خب اینو برگردون، میره بله تقوم میشه، هویتش به این صورت اخیرشه که داره، اون صورت روی یه مزاج و یه ماده نشسته. بعد میریم سراغ اون مزاج و ماده، میبینیم که بله نه تقوم به صورته، اینجوری نیست که صورت محتاج به اینه که یه ماده جدا باشه اون بیرون یه صورت اینجا باشه به روم بشینه، که گفتیم که از این ترکیب حقیقی یک پدیده جدید با صورت جدید ایجاد می شود، از دوتا ترکیب دوتا ماده و صورت قبلی. بعد میریم هی ماده ها رو میریم عقب، میبینیم که یه جایی ماده هست که دیگر عقلترش هیچ ماده ای نیست، ماده نخست اینجوری میشه دیگه، اونو میگیم نمیبینیمش، میگیم ناچاریم باید بپذیری، چون این حیثیت انفعال باید یه جا وایسه دیگه که فقط انفعال باشه، نمیشه که همینجوری بره. بعد اون باید صورت میشه صورت جسمیه. حالا تو صورت جسمیه که جسم تشکیل میده، دوباره جسم میاد یه صورت‌های جدیدی پیدا میپذیری، میشه اشیاء مختلف جدید، دوباره اینا با هم مزاج میشن و میپذیرن. این بحث هم تمام، متنش دو خطه، دوباره فردا نمیم بمونیم. الاجسام الموجوده في الخارج تختلف اختلافا بينا من حيث الافعال والآثار. اجسام موجود در خارج از حیث افعال آثار اختلاف روشنی با هم دیگه دارن. و هذه الافعال لها مبدا جوهری لا محاله. میگه این اختلاف آثار حتما باید یه مبدا جوهری باشه اختلاف داشته باشه، یعنی باید یک ذاتی باشه، چون اختلاف اختلاف ذاتیه. ولیس اول ماده الاولا، ما یه جوهر داشتیم اینا ماده اولا دیگه، میگه این نیست. لان شأن هل قبول و الانفعال دون الفعل، شأن ایولا قبول و انفعال و شأن فعلی نداره، سر اثرگذاری نداره، ما میبینیم آثار داره این. ولل جسمیت المشترکه، اون صورت جسمیه که جسمیت مشترکه بین همه ایناست. لانها واحدتون مشترکتون و هاذه الافعال کثیرتون مختلفه، چون اون صورت جسمیه واحد و مشترک بین همه اجسام است و این آثار و هاذه الافعال و این افعال و آثار کثیره و مختلف هستند. فلها مباد اون مختلفه، غیر از این کثیر مختلف هستن بعد مباده مختلف هم داشته باشن. ولو کانت هاذه المبادی اعراضن مختلفتن وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه. اگه این مبادی مختلفی که این آثار دارن، قاعدتا باید آثار مختلف مبادی مختلفی داشته باشن، اگه این مبادی مختلف اعراض مختلف باشه، واجبه که منتهی بشه به جواهر مختلف. ولیست هی الجسمیت لها، ولیست هی الجسمیت لما جسمیه لما سمعت من اشراکها بین الجمیع، اون جس صورت جسمیه نیست، چون همین الان گفتیم صورت جسمیه مشترک بین جمیع است. فهیه جواهر متنوعتون تتنوع به حال اجسام، و این مبادی مختلف چیان؟ جواهر متنوعی هستن که اجسام با اونها متنوع میشن. تسمى صورا نوعیه، یه جوهر دیگه است، جوهره صورت نوعی هم جوهره، مثل صورت جسمیه، ولی اون صورت جسمی مشترکه، ما صورت نوعی دوره صورت جدیدی میخوایم، همونجوری که ماده ثانیه صورت جدید میخواست، همونجوری تنوع این اشیا و آثار با صورت‌های جدیده. حالا صورت‌های نوعیه، بعدن صورت‌های معدنیه، بعدن صورت‌های نباتیه، بعدن صورت‌های حیوانیه، همونجوری. تتمتون اول ما تتنوع الجواهر المادیه بعد الجسمیت المشترکه انما هو بالصور النوعیه التي تتکون بها العناصر. میگه اولین چیزی که باعث تنوع جواهر مادی میشه بعد از اون جسمیت مشترکه چیه؟ همین چیزی که الان خوندیم، صورت‌های نوعیه که با اون صورت‌های نوعیه تشکیل میشه به واسطه اونها چی؟ عناصر، یعنی صورت مائیه اینا میاد و عناصر چهارگانه رو میده. ثم العناصر مواد لصور اخرى تلحق بها، دوباره این عناصر میشن ماده ثالثه برای یه صورت‌های دیگه‌ای که به اینها ملحق میشه. خود تک تک عناصر نمیشن، امتزاج عناصر میشه دیگه. و کان القدما من علماء طبیعه یعدون العناصر اربعا، علمای طبیعی قدیم میگفتن که عناصر 4 تا، و اخذ الالهیون ذالک اصلا موضوعا، الالهیون به عنوان اصل موضوع این از علمای طبیعی میپذیرفتن. و قد انها الباحثون اخیرا الا ما یقرب من 100 و بضع عنصر، اخیراً علمای طبیعی انها اینها رو به نزدیک به 100 خورده ای عنصر رسوندن. ما هم اونو به عنوان اصل موضوع، همونجوری که از اون علما پذیرفتیم، به عنوان اصل موضوع میپذیریم. حقیقتش اینه که ما عناصر هم دیروز خوندیم، یه چیزی که دیروز خواستم بگم تو بحث چیز، بحث فیزیک، همین چیزی که تحت عنوان ذرات بنیادی شنیدین؟ میگن خود الکترون ذره بنیادیه، اصلا ما اصلا کلن این هسته و این کارهایی که داری میکنیم بسطه همین رفتن توی اون پروتون و نوترون و دیگه، الان این ستا هست، الان میگن اون نوترون و پروتون هم تو خودشون یه ذرات بنیادی نیست، کلی اسم اینا خلق شده که میگفتین چی بود میگفت اینا هم خود اینا هم قابل تقسیم، اینا میگن تقسیم میشه به یه سری ذرات بنیادی، ولی خود الکترون تو الان میگن الکترون نتونستیم چیز، خود الکترون یه ذره بنیادی ولی نوترون، لذا اینا رو میزنن به هم دیگه شکاف میدن هسته رو انرژی آزاد میشه. بعضن دیدم که میگن مثلا ما داریم میگیم هم ذرات بنیادی این فلان مناسب معادل این بحثه، بعضی از کسایی ماهان تطبیق بدن، ولی واقعا خیلی سخته کلن ما توی تحلیل کمیمون بر اینجا توی تحلیل کیفی هستیم، اینا تبدیلشون به هم دیگه و نسبتشون اینجا کار کرده رفته جلو، اینجا ما مونده، یعنی فضای بر اساس طبیعیات و معلومون طبیعی نداریم که الان هی تحقیق کنه اینجا و کار کنه بره جلو دیگه، ولذا این فضا یه رکودی پیدا کرده. انشالله که موفق باشید. صلوات بر محمد و آل محمد. دوست دارم جانم سوال داشتی؟ چی سوال داشتی؟ من چند دقیقه بعدش باید برم کلاس. نه چون چهارشنبه همین ساعتی که کلاس نداریم با شما کلاس داریم دیگه. چهارشنبه ما رو آوردین ده دیگه، همینجا برای کلاس داریم. خوبی شنه؟ آره. بس کردن گفتیم که وجود جوهری
با خود جوهر،
با جوهر به عنوان ماهیت جوهری باید چیز کنه. نه ماهیت جوهری ماهیت یه وجودیه که استقلال وجودی از موضوع و محل داره، که همون تو مدرسه خوندیم اون نحوه وجودشه. خب نحوه وجودهای فی نفسه لنفسه. خب میگیم که دو تا وجود اصیل داریم دیگه، میگن یعنی اون بس. ببین همون جوری که تقریبا اون بر استدلال میکرد که آقا چه جوری داری میگی این به یه وجود موجوده که دو تا ماهیت داره. ببین الان ظاهرش اینه که اصلی ترین اشکال اینجاست که میگه آقا چه جوری میشه یه شی دو تا ماهیت داشته باشه. اگه میگی به یه وجود موجوده، بعد اون موقع ما ساعت میگم اتفاقا اون عجیبش اینجاست که اینجا دو تا وجوده، میگه آره دو تا وجوده، دو تا وجوده، میگه دو تا وجوده. میگه مگه نمیگی که من اینجا حتی اون جو عرض که هیچی، حتی شما میگی صورت و ماده هم به یه وجود موجودن، ترکیبشون ترکیب اتحادیه. نه اونجا هم که میگه که نه خب اونجا الان شما الان میخواید بگی که توی این تصویر یعنی جوهر یعنی هیولا و صورت جسمی دو وجود نیست؟
نه
میگم اونی که میگه عرض یه وجود اصیله، اینجا هم میگه جوهر، میگه
نه یه دونه جسم داریم، یه جسم از سه جوهر تشکیل شده، از سه وجود مختلف میشه
درجه. اینجوری میگن دیگه،
یه جسم سه جسمه، یه جسم سه وجوده، میشه همچین چیزی در صورتی که واقعا
بابا
استاد ببینید من این به تحلیل عقلی برام، من عقلم رفتم اینا فرضیات ایده‌ها متفاوت داره، من یه تجربه وارد در
اون این باید عقل شهودیه، با عقل تحلیلی نیست. میگه
من دارم
با عقل شهودی میرم
سر این جسم،
میرم
دو تا
وجوده.
اون خیلی سخته پذیرش این دو تا وجوده. چون داره خودش استناد کنه. من رفتم دارم این دو وجوده، یکیش جفتشان اصیل است. آره، سه تا وجوده استاد. اونجا این سه تا وجود، توی وجود ذاتی هم میخواد، فی غیره هم میخواد، یه وجود دو تا وجود اصلی، یه میش وجود جوهر، یه میش عرضه، یه فی غیره هم میام واسطه بشه، سه تا وجود میشه.
سه تا وجود
میگه. بله دیگه.
مدین حسین.
نه ما نمیگه.
جوهر عرض. میگه جوهر.
سه تا وقت باشه.
وجود رابط میگه رابط.
رابط با این وسط هم باشه.
آره دیگه اگر که رو پذیرفتی که.
بعد از اون فیلیره هم باز برای یه ماهیت دیگه ای بکنه.
نه همون جا هم که علامه میفرمودن تو وجود فی غیره بیشتر بردن تو قضایا و اینا. خب
باشه، ولی ما مصداق که گفتیم اصلا اصلی‌ترین مصداقشو گفتیم وجود ربط بین جوهر و عرض.
خب چون جوهر رو عرض رو شما توی نهایه برید علامه میگه که عرض شأن جوهره. آره دیگه
شأن
همون شأن
خود موجودات جوهری هم، یعنی موجودات جوهری رو هم وجود رابط که میدونم اونجا دیگه چیز نداره، از خودش مستقل نیست. میگه اینا رو چیز به نوع نگاه شما سنامه دیگه. البته به اونجا میگه اینجا به نوع نگاه شما است.
نه نه همون جایی که چه به نوع نگاه چه مستقل لازم کنیم چه رابط، میگه که نه اینو این نمیتونی حتی همون جایی که هم داری مستقل به عرض بهش مستقل عرضی بهش نگاه می‌کنی این نه وجود شأن جوهره. نه دیگه نه نه شأن آره نه نه یادتونه دیگه گفتیم که ببین شأن میگن اون منظورشون حیث تقییدی شأنیه نیست، این منظور نیست. خب این شأن که میگن میگن که ما مشکلی نداریم که مثل همه عالم هست که ایشون میگه مثل همه عالم که وجود رابط داره وجود ربطی داره. خب اینم جزء شؤون جوهره، ولی چون شأن ابرازیه این خودش یه وجود اصیل دیگر شده. کدوم
یکی
یه حرف
میشه از دو حیث
داریم، این که دو وجوده یا شأنه، این هر دوتا داره میگه دو وجود اصیله.
یک وجود اصیله، یک جوهر نگاش میکنی حیثه.
آقا علی مدرس بکن موکچه خواهد نه
خودش نگاه بکنی به اون حالت ابراز شدهش نگاه بکنی میشه وجود است. اما نسبت به جوهر نگاه کنی بله شأن جوهر از ذات جوهر جوشیده و حس حالی جوهر باشه.
نه ببین اونی که میگه که شأنه، خب بله درسته که اگه خودش نگاه کنی داری یه چیز مستقل میبینی. این میگه نه نمیتونی مثل جوهر نیست که اگه خودش نگاه کنی یه چیز مستقل میبینی، این خودش هم لغیر است. خب لذا اگه جوهر رو میتونستیم با لحاظ مستقل ببینیم عرض رو نمیتونیم با لحاظ مستقل ببینیم. عرض نحوه وجودتون مقومات ذاتیشو گفتیم فی نفسه هست، ولی لغیره هم هست و فی نفسش عین لغیره بودنشه.
همین لغیره بودنش که دو تا برخوردار باشه، بله وجود اصیل لغیره است، یعنی هم وجود اصیل نفسه مشکوک هم لغیره هست.
نه اینی که میگی میشه این حرف و این حرف با این حرف نتیجتاً فرقی نمی کنن. اینی که میگی میشه شأن، یعنی هم وجود اصیل هم لغیر است. خب هم وجود اصیل فرق میکنه. نه این سه تا قوله، ولی این دوتا نتیجه شو اینه که دوتا وجود اصیل داریم. شأن همونه که میگفتیم وجود فی نفسش این وجود لغیره. خب میگه که بهش نگاه هم میکنیم لغیره است. یه موقع میام ولی میریم از جهت به قول شما از جهت جوهر نگاه میکنیم این اصلا مونده که تو جوهره، به خودش نگاه میکنیم خودش رو میتونیم بهش لحاظ بکنیم ها، ولی لحاظمون باز یه لحاظی وجود لغیره است با عنوان شأن ابرازی وجوده شأن ابرازی جوهره. خب این میگه نه، میگه بابا اصلا اینجا این شأن ابرازی جوهر وجودی دیگر نیست، وجود اصیلی دیگر. چرا؟ وجود نفس الامری به اون چیز است. اون که میگه این وجود اصیل دیگر نیست، ما یه وجود داریم، یه وجود سیبی داریم، اینجوری نیست که یه وجود رنگی، یه وجود مزه‌ای، یه وجود اندازه‌ای، یه وجود همه اینا رو همینجا داریم به عنوان وجود اصیل. ما یه وجود اصیل داریم با حسیاتش. حالا یه حسیت وحدت داشت، خب یه حسیت ماهیت سیبی داشت، یه حسیت عرضی داره. موقع یه حسیت عرضی نداره، چند حسیت عرضی داره.
در اینجور نپذیریم این رو، یعنی یک انسان تشکیل شده از صد وجود اصیله.
میگم اشکال اون ور، یعنی اشکال جدی اون ورمونه. اونم اینجوری میاد میگه، میگی که آقا من میپذیرم این شأن اعراض شؤون جوهرن، ولی اگه این وجود اصیل نباشه چجوری میتونه یه وجود اصیل دو تا ماهیت داشته باشه؟
ماهیت اون اعراض به تبع ماهیت اینه، بالاصاله ماهیت نداره، تبع ماهیت اینه.
میگه به ماهیت
چیز سازگارتر با عقل و هم با مدرکات با احساس وحدت میکنه همین چیز. مثلا نمیگه نیسی یه اندازه یه رنگیه،
نه میگه مشکلی نداره. ببین باشه، ولی چرا تصویرت از وجود اصلی اینا همه الان اینجا به یه وجود واحد هستن؟ کما اینکه همه اینا تو اون رب و نو به یه وجود واحد هستن. یه خروس داریم، همه خروس ها فردشن. خب و همین جوری مثلا تا برو تو عقل که این فضا فضای وحدتیه. خب ولی این وجود، این وجودهای مختلف کجا ما میگیم وجود اصیل یا حیثه؟ لمش چیه که وجود اصیل بشه یا حیث باشه؟ میگه هر چیزی فی نفسه شد اصیل.
اصلا مذکور کن دیگه، اصلا اینجاست جاره بشه، اینجاست که میگیش این انسان مثلا یه انسان، ولی مثلا
بدتر هم عطب نگن آمنه فی نه فی غیره هم اصیله. میگه وجود اصیل چرا بی ترسی از وجود اصیل رو چیز قلمبه میگیری؟ هر چیزی که
وجود اصیل مذکور کن، یعنی متن خارج متن واقع رو پر کرده بود،
یعنی
اصلی به سازگار نیست دیگه.
ما همون دعوای من
شما که من کلاس همون برم
اصلی انگار همه چی اصلی داره، اینا فی نفسه ها دارن
عین خطی.
دست شما.